أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. خب درباره اول بودن و خدای متعال و آخر بودن نکاتی و توضیحاتی گفته شد که گفتیم اولیت رو ممکنه که کسی ولو به معانی غیر دقیق متوجه بشه، ولی به اون معانی آخریت معنا نخواهد داشت. بله، البته آخریت رو اگر کسی اعتقادش این باشه که همچنان که موجودات پیشینه عدمی دارن پسینه عدمی هم دارن، اون هم به معنای عرفی و عادی و زمانی آخریت هم قابل فهم هست. ولی حق مطلب این است که اولیت خدای متعال این آخریت است و بالعکس. یعنی خدای متعال همان گونه در آخر هست که در اول بوده است، و در اول همان گونه بود که در آخر است و خواهد بود. و همین خاطر که باید معانی دیگری برای اولیت و آخریت رو ارائه کنیم. برخی از معانی رو که در این زمینه گفتن و گفته شده رو خدمتتون عرض می‌کنم. اول معانی اولیت یا حیثیت‌های اولیت. گفتن که خدای متعال از این جهت اول است که او مبدأ همه موجودات است و همه موجودات از او به وجود آمده‌اند. از این جهت اول است. سخن در این نیست که آیا در زمان معینی پدید آمده است یا در زمان غیر معین یا اصلا در زمان معین در زمان ایجاد نشده، بلکه اگر موجودات ازلی هم باشند خدای متعال مبدا اونهاست، اگر حادث هم باشند مبدا اونهاست. خواه تقدم خدای متعال به شرف باشد باز هم خدای متعال مبداه، اگر بالعلیه باشد تقدم های گوناگونی رو که قابل تصور است هر گونه اش که باشد در مبدئیت خدای متعال نمیتوان تردید کرد. این یک معنا از اولیت. حالا تا بعد ببینیم که آیا آخریت هم باز به همین معنا امکان پذیر هست یا امکان پذیر نیست. نوعاً، حالا یه جمله خدمتتون عرض کنم که نوعاً کسانی که اولیت رو آخریت رو برای خدای متعال تفسیر کردن، من نسبتاً مثل همین تفسیری خدمتتون عرض کردم تفاصیل دقیق ارائه کردن، اما سرانجام نتیجه نظریاتشون اینه که اولیت از حیثیتی است و آخریت از حیثیت دیگری، و این نقطه ضعفی است. اگرچه حل کردن این هم کار بسیار شاق و پیچیده است، ولی در این حال این نقطه ضعف رو اینها دارن. این یک معنای از اولیت. تفسیر دیگر از اولیت این است که حق تعالی از این جهت اول است نسبت به همه موجودات که او اولای به وجود است. یعنی اگر بخوایم که وجود را به موجودات مختلف از جمله خدا و خلق بخوایم نسبت بدیم، آن اندازه که اسناد وجود به خدای متعال اولویت دارد یا معنا دارد یا دقت دارد نسبت موجودات دیگر این گونه نیست. شاید بدین سبب که وجود خدای متعال بالاصاله است، دیگران به تبع. وجود خدای متعال واجب است، دیگران ممکن. وجود خدای متعال مثلا مقدم بر همه موجودات است، دیگران نیست. یا تعبیر دیگر اینه که وجه اولویت اینه که وجود خدای متعال اکمل وجودات هست، اتم وجودات هست. وقتی این گونه که شد، اسناد وجود به خدای متعال اولاست. به خاطر اولا بودنش پس مقدم بر همه موجودات هست و در نتیجه اول همه موجودات هست. تفسیر سوم این است که اول بودن خدای متعال از این جهت است که هر زمانی که لحاظ بشود خدای متعال موجود است، اما سایر موجودات در هر زمانی موجود نیستند. تعبیر دیگر این است که از این جهت که او هر موجود زمانی رو که لحاظ کنیم، موجودات زمانی اینگونه هستند که در زمانی هستند و در زمان دیگری نیستند. در زمان دیگر نیستند یعنی با حق تعالی نبودند، ولی حق تعالی با همه موجودات هست. این تعبیر در مباحث علیت گفته شده و دقیق هم هست، و اون اینه که علت با همه معلول ها معیت دارد، ولی معلول ها با علت معیت ندارند. سرش هم در اینه، بنابر تشکیک در وجود. سرش در این است که وجود داره مراتب مختلف است که با توجه به این که خدای متعال مبدأ همه مراتب هست جز مرتبه خودش، پس در همه مراتب باید حضور داشته باشد. اگر حضور نداشته باشد، لازمیش اینه که برخی از مراتب، از جمله مراتبی که خدا حضور ندارد، موجود نباشند. آفرینش مانند نظریات خلق و صدور و صنع و مانند اونها نیست که مثلا کسی چیزی رو ایجاد کنه همراهش هم نباشه. کسی یه میز رو درست کرده، میز رو میفرستن میره کشور دیگه، خودش اینجاست. علیت این گونه نیست. علیت به گونه ایست که معلول تاب جدایی از علت رو ندارد و جدا شدنش از علت برابر است با انعدام و فنای ذاتی او یا ظهور فنای ذاتی او. و همین خاطره که هر جا که معلول باشد باید علت در اون مرتبه حضور داشته باشد. پس اگر وجود مرتبه واجب داره، مرتبه امکان تجرد داره، مرتبه امکان مثالی داره، امکان طبیعی داره، مرتبه حیولا داره، خدای متعال در مرتبه خودش خوب عین ذاتش باید باشه، در مرتبه امکان تجرد باید باشه، در مرتبه امکان مثالی و امکان طبیعی و بالاخره حیولا هم باید حضور داشته باشه. اگر حضور نداشته باشد چیزی در اون مرتبه وجود نخواهد داشت. اما عکسش این گونه نیست. عکسش این گونه نیست که حالا که خدای متعال با همه موجودات هست، موجودات هم با او باشن. چون اگر موجودات بخوان در همه مراتب خدای متعال باشن، لازمش اینه که موجود ممکن در مرتبه واجب باشد و چنین چیزی امکان پذیر نیست. به همین خاطر که خدای متعال اول هست و به این معنا که همیشه همراه همه موجودات هست و موجودات دیگه همراه خدای متعال نیستن. اینم یکی. یک تفسیر دیگر اینه که واجب تعالی نه تنها پیش از موجودات زمانی بوده است، بلکه پیش از زمان هم بوده است. یکی اینکه موجودات در زمان آفریده شدن، مانند زمین و آسمان و موجوداتی که درون زمین و آسمان هست. یکی دیگر عبارت است از خود اون زمانی که این موجودات درون آفریده شدن. خدای متعال هم قبل از جهان است و هم قبل از اون زمانی که این جهان در اون زمان آفریده شده. البته این تفسیر عرفی است که زمان رو مقدم بر جهان میداند. بنابر نظریات رایج فلسفی، زمان چیزی جدای از موجودات زمانی و زمانمند هست. اما بنابر نظر حرکت جوهری، زمان از لوازم جهان هست. بنابر این هر جا که جهان باشد، زمان به دنبال او انتظام می شود و از او انتظام می شود، نه اینکه قبلش وجود داشته باشه. اینم یکی از تفسیرهایی که در مورد اولیت گفته شده. اما در مورد آخریت خدای متعال، به این خاطر که ذات خدای متعال علت قایی اشیاست و همچنان که در سلسله مبادی او مبدع المبادی و علت العلل بود، در سلسله علل قایی هم او قایت القایات است. گویی این که همچنان که موجودات از خدای متعال شروع شده و گسترش پیدا کرده، آخر به خدای متعال هم می انجامد. بنابراین او آخر است، چنان که اول هم بود، ولی از دو حیثیت جداگان است. این تعبیر رو باید اصلاحش کنیم تا اون معنای دقیق که از حیثیت واحد خدای متعال هم اول باشد هم آخر به دست بیاید. یک جهت دیگر این جهت غایت الغایات بودن. یک جهت دیگر اینه که موجوداتی رو که در عالم هستی وجود دارن، علل متعددی دارن. علل فاعلی دارن، علل قایی دارن، علل مادی دارن، علل سوری. خدای متعال همچنان که در علیت، در علیت فاعلی تمام کننده علت است. به گونه ای که اگر خدای متعال نباشد، همه عالم هم که باشن، باز هم علت فاعلی موجودات تمام نیست. اما اگر خدای متعال لحاظ بشود، ولو چیز دیگر نباشد، به دلیل مبدئیت ذاتی خدای متعال، اون چیزهای دیگری که در علیت فاعلی دخیل هست رو خدای متعال ایجاد میکنه. بنابراین خدای متعال میشود تمام کننده علت، متمم علت، حالا اجزای دیگر باشن یا نباشن. این راجع به مبدئیت. عیناً در مورد قائیت هم یا مبدأ قائی هم همین گونه است. در مبدئیت قائی هم اینکه هر موجودی باید یه علت قایی داشته باشه شکی نیست. این علت قایی ممکنه اجزا مختلف داشته باشد، حداقل در مباحث طبیعی رو میتوانید تصور کرد، و همینطور اجزا باید که اضافه بشود تا اینکه اون علت قایی تام بشود. اونی که میتواند قطع نظر از سایر موجودات این علیت قایی رو تکمیل کنه و متمم علیت قایی باشد، به گونه ای که اگر هیچ چیز دیگر هم نباشد، اون چرا که برای علیت قایی لازم است از خدای متعال به عنوان مبدع پدید می آید، خدای متعال هست. از این جهت می توان گفت که خدای متعال آخر هم هست. نکته سوم این که همون نکته رو که در مورد مبدعیت گفتیم که به لحاظ زمانی است و قبل از همه موجودات هست، به لحاظ آخر بودن هم چون آخر همه موجودات هست. حالا آخر موجودات خواه به این معنی بگیم که آخر زمانی باشد، یعنی همه موجودات پایانی دارن که فناست، هلاکت هست و مانند اون، از این جهت پایان هست، یا اینکه خدای متعال از این جهت پایان است که موجودات عالم هستی این ربطی به او هستند. این هم تعبیر دیگر. اما همه اینهایی که خدمتتون عرض کردم، اینها از دو حیثیت فاعل و غایت رو بررسی کردن، یا اول و آخر رو از دو حیثیت بررسی کردن. از یک جهت خدای متعال اول است، از جهت دیگری خدای متعال آخر. ولی با توجه به اینکه خدای متعال بسیط است و هیچ گونه تعدد و ترکیب، نه ترکیب خارجی، نه ذهنی، نه تحلیلی، نه مقداری، هیچ کدام از اینها در خدای متعال قابل تصور نیست و اگر تصور بشود میشود مخلوقی از مخلوقات و ممکنی از ممکنات، این تعبیرهایی که حیثیت‌های متعدد لحاظ می‌شود فاقد اعتبار لازم است. علتش اینه که یا این حیثیت‌ها حیثیت‌های حقیقی است، لازمش این است که خدای متعال مرکب باشد از حیثیت‌های حقیقی، و اگر این حیثیت‌ها حیثیت‌های اعتباری باشد، حیثیت اعتباری فاقد اعتبار و فاقد توان و فاقد قابلیت انتزاع مفاهیم حقیقی است. اگر حیثیت‌های خدای متعال حیثیت‌های اعتباری باشد، ما می‌توانیم مفاهیم اعتباری را از اونها به دست بیاوریم. در نتیجه اولیت و آخریت می‌شود امر اعتباری، در حالی که اولیت و آخریت برای خدای متعال امر حقیقی است. به همین خاطر که باید به نوعی از اینها صرف نظر کنیم، یه بحث دیگری رو مطرح کنیم، برای حداقل یک تعبیری برای این اولیت و آخریت گفته باشیم. اون تعبیر این است که خدای متعال چون حقیقت وجود است و سایر موجودات ظهورات و تجلیات وجود، و ظهورات و تجلیات وجود چیزی جز روابط و نسب و اضافات به حقیقت وجود نیست، بنابراین هر عنوانی که از موجودات متکثر و متعدد انتزاع می شود، مانند اول بودن، آخر بودن، ظاهر بودن، باطن بودن، که ما از یک موجودی ظهور رو انتزاع می کنیم، از یک موجود دیگه بطون رو انتزاع می کنیم، و همچنین از موجودی اول و آخر رو انتزاع می کنیم، در واقع با توجه به اینکه این موجوداتی رو که منبع و مبدع انتزاع این مفاهیم چهارگانه شدن، خودشون عین ربط هست. بنابراین یا باید که اون اولیت و آخریت یا ظهور و بطونی رو که انتزاع می کنیم عین ربط باشه. اگر عین ربط باشه، صفت خدای متعال نخواهد بود، بلکه صفت مخلوقات است. یعنی ما از مخلوقات مثلا اولیت رو، نم آخریت رو، یا زمان رو، مکان رو، هر عنوانی رو بخوایم انتزاع کنیم، علم، قدرت، حیات و مانند اینها رو، وقتی که ما از این خلق که انتزاع میکنیم، منتظر و منتظم به یک اندازه خواهد بود، منتظر و منتظمن به یک اندازه خواهد بود. یعنی اگر منتظمن عین ربطه، این مفاهیم رازق بودنی هم که انتزاع میکنیم عین ربطه، مفهوم علم رو هم که انتزاع میکنیم عین ربطه، و همینطور صفات کمال و جمال و جلالی رو که مستحضر هستید، هر کدام رو از خلق انتزاع کنیم وجود ربطی خواهد داشت، چون نمی شود منتزع از منتزع اومن اقوا باشد. در واقع منتزع اومن در حکم علت هست برای انتزاع منتزع یا مفاهیم انتزاعی. به همین خاطر که وقتی که اول و آخر و ظاهر و باطن و مانند اینها رو که ما به دست آوردیم از خدای متعال، یا با توجه به ملاحظه کردن خدای متعال و نسبت اونها با خلق هست، یعنی خلق به عنوان منتزع اومن لحاظ می شوند، اگر این گونه لحاظ بشود، در واقع ما صفات خلقی رو انتزاع کردیم. این گونه صفات رو به خدای متعال نمی توان نسبت داد. هر مفهومی رو که ما از خلق انتزاع کنیم، ولو اینکه بعد از تحلیل و بعد از تبرع و تطهیر و تنزیه و تشبیه و مانند اونها تسبیح انجام بشود، باز هم شایستگی استناد به خدای متعال رو نداره، چنان که در باب صفات خدمتتون عرض کردم. به همین خاطر که ما یا اول و آخری نداریم، یعنی اگر هم داریم اول و آخر ربطی و مربوط موجودات مخلوقات هست، موجودی نسبت به موجود دیگر اول است، مثلا عقل اول نسبت به دوم، عقل دوم نسبت به سوم، از این جهت اول هستند، یا از پایان عقل دهم نسبت به نهم آخر هست. اگر اینجوری بود همچنان که وجودشون عین ربطه، این مفاهیم اول و آخر و ظاهر و باطن هم عین ربط خواهد بود. صفتی که عین ربط باشد استنادی به خدای متعال ندارد، صفت خلقی است. به همین خاطر که باید اینجوری بگیم که چون همه موجودات عین ربطه، اون و قبلا هم گفتیم که هیچ موجودی که عین ربط باشه هیچ حکم استقلالی ندارد، هیچ موجود عین ربطی حکم استقلالی ندارد. وقتی حکم استقلالی نداشت یعنی منتزع منه، استقلالی نخواهد بود. وقتی این گونه که نبود، ما مفهوم رو ظاهرا داریم از خلق به دست میاریم، ولی در واقع از خلق با استناد به خالق داریم به دست میاریم. پس اولیت رو، آخریت رو هر جایی که به دست آوردیم، نکته بسیار دقیقی است، هر جایی که به دست آوردیم، یعنی اگر گفتیم که این نسبت به دیگری اول است، این اول آمده است تو اتاق، اون دوم آمده است، او آخر آمده است، او اول نوشته است، او آخر نوشته است، و تعبیر این گونه که میگیم این حکم اول و آخر و برای این افراد متشخص جزئی خارجی که داریم انتظام میکنیم و به اونها نسبت میدیم، این یا اعتباری است و خلقی است و یا حقیقی. اگر حقیقی باشد امکان پذیر نیست، چون اینا خود وجودشون عین ربطه، عین ربط که بود نمیتواند منشأ انتزاع مفاهیم حقیقی باشد. به همین خاطر است که گویی تمام این مربوط ها، تمام این موجوداتی که عین ربط هستند، همه اینها همانند صور آینه لحاظ میشوند، برای اینکه این اولیت و آخریتی رو که میخوایم به خود اینها هم نسبت بدیم از خدا انتزاع بشود. همچنان که گفتیم که موجود عین ربط رو نمیتوان دید مگر به استناد به خدای متعال، موجود عین ربط رو نمیتوان گفت اول است یا اول گفت یا اول نوشت یا آخر گفت و آخر نوشت مگر به استناد به خدای متعال. پس اصل و اساس اولیت و آخریت، ظاهر و باطن و همه این صفات حقیقی دیگر از خدای متعال به دست میآید. و با توجه به اینکه خدای متعال هم حقیقت واحد هست، حیثیت های متعدد در اون نیست، بنابراین اولیت از همون حیثیتی است که آخریت انتزاع می شود، آخریت هم از همون حیثیتی است که اولیت انتزاع می شود. این یک معنا که گمانم دقیق هست. معنای دومی رو که برای انتزاع اولیت و آخریت و سایر صفات متقابل و غیر متقابل می توان لحاظ کرد، اینه که خدای متعال بسیط الحقیقه است. قاعده کلی این است که بسیط الحقیقه کل الاشیاء است. وقتی که خدای متعال کل الاشیاء بود، یعنی تمام کمالات را دارد. حالا این کمالات گاهی کمالات حقیقی است، یعنی کمالات وجودی است. خب این که شکی نیست که همه فیلسوفان گفتن که صفات کمالات وجودی را خدای متعال دارد. یک بخشی دیگر از این کمالات صفات کمالات موجود است، نه کمالات وجود. یعنی کمالی است که برای یک موجود معین و متشخص کمال است، نه برای کل وجودها. اون قسم اول مانند علم و قدرت، علم و قدرت برای موجودات زمینی هم کمال است، برای آسمانی هم کمال است. اما مثلا دست و پا داشتن، مثلا چشم و گوش مادی داشتن، این برای موجود مادی و طبیعی و جسمانی کمال است، اما برای موجود مجرد کمال نیست، نقص است و ضعف است و محدود کننده. اینا رو بهش میگن کمالات موجود. در این که کمالات موجود هم در خدای متعال باید باشد و هست قطعا و تردید درش نیست، با اندک توضیحی علت اینکه قطعا باید وجود داشته باشد این است که خدای متعال مبدع این کمالات موجود هست و نمی شود مبدع که ایجاد کننده این کمالات هست فاقد این کمالات باشد. این هم که نمی شود. وقت تا اینجا هم صحبتی نیست. حتی اون کمالاتی که عبارت است از عدم های مضاف، در اون بحث است که آیا عدم های مضاف هم که به نوعی حظی از وجود دارند، چون مضاف به وجود هستند، آیا اینها هم در خدای متعال هست یا نیست؟ اگر کسی بگه که اینها هم مثل عدم مطلقن، عدم مضاف و عدم مطلق با هم دیگه تفاوت ندارد، خب بحث تمام می شود و اون مشکل رو باید که با یه مشکل روبرو می شود، و اینه که پس نباید تفاوتی میان عدم مطلق و عدم مضاف باشه. اگه نباید باشه و نیست، چرا یکیش رو بشکن عدم مضاف و مضاف و الیه داره و دیگری رو بشکن عدم مطلق بدون مضاف و الیه فقط وصف داره؟ خب اون مشکل هم قابل حل نیست. اما نظر دوم اینه که بگیم تمام چیزهایی که سهمی از وجود یا حظی از وجود دارن ولو به واسطه ها و وسائط، تمام اینها رو خدای متعال باید داشته باشد. حالا اولیه با توجه اینکه خدای متعال کل وجودات یا کل کمالات هست، اولیت و آخر و بسیط هم هست، اولیت و آخریت خدای متعال از کمالات اوست، نه از امور اعتباری و نه از امور عدمی، بلکه از هم وجود است و هم کمال است و هم کمال وجودی است. بنابراین این کمالات وجودی را، اولیت و آخریت را ما باید منتظم و منهی داشته باشیم، یعنی با توجه به یک حقیقتی و مصداق عینی و واقعی باید اینا را انتظار کنیم، اونم ذات بسیط خدای متعال یا بسیط الحقیقه است. و چون در بسیط الحقیقه هیچ گونه ترکیبی وجود ندارد، اولیت عین آخریت خواهد بود و آخریت هم عین اولیت. این هم باقی مونده حدیث شریفی که خوندیم، حدیث 100 در کتاب توحید و حدیث ششم در این باب. ان میمون البان قال سمعت ابو عبد الله علیه السلام وقد سئل عن الاول والاخر، از امام صادق پرسیدن که اول و آخر چیست؟ فقال الاول لا ان اول قبله ولا ان بدء سبقه، خدای متعال که اول است، یعنی اول است نه آن که پیش از او چیزی وجود داشته باشد، یک اولی قبل از او وجود داشته باشد، او اول اول است، نه از آغازی که پیش از او وجود داشته باشد، یعنی به این معنا که قبل از خدای متعال چیزی نبوده است، بنابراین او میشه اول، قبل از خدای متعال هیچ فعلی انجام نشده است، بنابراین او میشود اول. ولی آخر لا ان نهایت، آخر هم عبارت است از آن حقیقتی که پایانی ندارد، انتهایی ندارد، بنابراین گویی اینجوری است که هیچ موجودی حقیقتاً آخر نیست، به خاطر اینکه همه پایان دارند و خدای متعال پایان است و آخر است، با توجه به این که دیگه بعد از او کسی نیست. خب این تعبیرها رو با اون چرا که در حدیث قبلی به شرح و توضیح گفتیم، اینا رو باید با او سنجید و هر کجا که نشان دهنده معرفت عمومی یا عرفی یا مناسب مخاطب هست و دیگه باید مد نظر داشته باشیم. کما یعقل من صفت المخلوقین، چنان که این اول آخر را صفت مخلوقین میتونیم که به دست بیاریم و در ذهن داشته باشیم. مثلا به خلقی میگیم که این اول است، یعنی قبل از او دیگه خلقی نبود، میگیم تو مثلا این کلاس اولین نفر فلان کس آمده است، یعنی قبل از او کسی نیامده است. آخر هم همینطور. ولیکن خب این چیزی که در مورد مخلوقین میتوان گفت، اولی که قبل از او اول دیگری نباشد، خلق دیگری نباشد، معنیش اولیت زمانی است، آخری که بعد از او هم بعدی نباشد میشود بعد زمانی. امام علی صلی الله علیه فرمود که اولیت خدای متعال این گونه نیست، آخریت خدای متعال هم این گونه نیست. پس چگونه است؟ ولکن قدیم اول آخر لم یزل ولا یزول بلا بدء ولا نهایت ولا یحول من حال الى حال خالق كل شيء، خدای متعال این گونه است که قدیم است. این نکته بسیار مهم اینه که فرمود قدیم اول آخر، نه فرمود قدیم و اول و آخر، واو رو نداریم در اینجا، و این نکته بسیار دقیقی است که یعنی خدای متعال قدیم است، اول است، آخر است، قدم او عین اولیت اوست، اولیت او عین قدم اوست، هر دو عین آخریت اوست، آخریت او عین اولیت و قدم اوست. لم یزل ولا یزول، نه پیشینه دارد، پیشینه عدمی، پیشینه فقدان و مانند اون، ولا یزول و همچنین نه پسینه عدمی دارد، بلا بد این، نه آغاز دارد، همه موجودات آغاز دارن، آغازشون خداست، ولو آغاز زمانی هم نداشته باشن، آغاز فاعلی و علی دارن، ولا نهایت، پایان هم ندارد، همه موجودات پایان دارند، به خاطر اینکه همه موجودات وقتی به غایتشون که رسیدن، انگار به پایان همه پایان‌ها، به غایت همه غایات رسیدن، اما خدای متعال این گونه نیست. و بالاخره از ویژگی‌ها و از لوازم اول و آخر بودن، اجتماع اول و آخر بودن، اینه که از حالی به حال دیگر تغییر نمی‌کند، بلکه همه حالات را او ایجاد می‌کند. این تعبیر که فرمود که قدیم اول آخر، مخصوصا چون بدون واو آمده است، نشان میداد که اولیت او عین آخریت اوست و آخریتش هم عین اولیت او. همچنین از این حدیث شریف دیده میشود، فهمیده میشود که قدیم بودن خدای متعال زمانی نیست، چون اگر زمانی بود لازمش این بود که تغییر و تحول در او اتفاق بیفتد. موجودی که در یه زمانی نبوده بعد پدید آمده است که می شود اولین موجود زمانی، این لازمش اینه که تغییر کنه از حال قبلیش که عدمی است و حال بعدی که وجودی است، و خدای متعال تغییر از حالی به حالی نمی کند. بنابراین قدم اولیتش و آخریتش زمانی نیست. خدای متعال بدین معنا قدیم است که با ازل و ابد بوده و هست، ولی در ازل و ابد نبوده و نیست. با همه موجودات ازلی بود، با همه موجودات ابدی هم خواهد بود، اما به این معنی نیست که در ازل بوده است تا نقطه آغازی داشته باشد، یا در ابد باشد تا بازی نقطه ای برای پایان بودنش داشته باشد. لیکن قدیمون اولون آخر. یه توضیح دیگه خدمتتون عرض کنم، امور زمانی حتی اگر زمان آغاز اونها لحاظ نشود، موجوداتی که در زمان پدید اومدن قطع نظر از زمانشون اگر لحاظ بشوند، یا اینکه نه اصلا زمان نداشته باشن باز هم حادثن. موجودات که آغاز دارن یا آغاز زمانی دارن یا ندارند، چه آغاز زمانی داشته باشن چه آغاز زمانی نداشته باشن، اینا حادثن. علتش اینه، نکته دقیق غیر از اون که حالا حدوث ذاتی اونا سر جای خودش، به خاطر اینه که هر آنی از وجود چنین موجوداتی مسبوق به عدم آن سابق هست. یعنی اگر یه موجودی از اول عالم تا انتهای عالم هست، ما اولش هم کار نداریم آخرش هم کار نداریم، از هر جایی که شروع کنیم، این در آن قبلی بود که در آن بعدی نبود، اینک در آن بعدی هم وجود دارد. این آنات وجوده و آن و آنات مراتب و لحظات مراتب وجود رو در نظر بگیریم، میبینیم که آن به آن این موجود همچنان که دوام پیدا میکنه در واقع ایجاد میشود و به وجود میآید. اما خدای متعال این گونه نیست، قدیم است، نه قدیم زمانی است، به خاطر اینکه هر آنی از آناتشون آنات زمانی حادث هستند. خالق و کل شی، این عبارت نشون دهنده این است یا دلیل بر این است که خدای متعال چون خالق است قدیم است، چون خالق است اول و آخر هست. اگه خالق نبود، اون یکی از موجودات دیگر میشد که میتوانست یا اول نباشد، یا اگه اولیت داشته باشد اولیت اعتباری و نسبی و حیثی داشته باشد. آخریش هم همین گونه. توضیح دیگرش اینه که از آنجا که حق تعالی خالق همه موجودات از جمله زمان هست، پس پیش از زمان وجود دارد و الا علت آن نبود. وقتی خالق همه چیز هست از جمله خالق زمان، در نتیجه نمیتوان پیش از خدای متعال چیزی لحاظ شود. نه اینکه پیش از خدای متعال، یعنی در زمانی قبل از خدای متعال، چون خدای متعال خودش علت زمان هم هست. قبلیت حق تعالی، حالا اگر قبلیت حق تعالی به زمان عرفی نسبت به موجودات دیگر زمانی باشد، یعنی عمر موجودات فرض کنین که یک سال باشه، عمر خدای متعال یک سال یک روز باشه، یه چیزی بیشتر باشه، قبلیت حق تعالی نسبت به موجودات ممکن است کسی زمانی بداند، اما قبلیتش نسبت به زمان دیگر نمیتواند زمانی باشد، چون لازمش اینه که تقدم زمان بر زمان رخ داده باشد. یعنی در این حال که زمان وجود ندارد و گفتیم خدای متعال قبل از زمان هم هست، زمانی وجود داشته باشد که خدای متعال قبل از اون زمان حضور داشته باشد، و این یعنی اجتماع دو امر متقابل. یعنی در این حال که زمان وجود ندارد وجود دارد، در اینو که وجود دارد وجود ندارد. بنابراین بر این اساس میتوان گفت که قبلیت خدای متعال بر موجودات زمانی و غیر زمانی قبلیت دیگری است. حالا بفرمایید قبلیت مثلا بالعلیه است یا قبلیت به ذات است یا مشابهش. حدیث هفتم، عن ابی هاشم الجعفری قال کنت عند ابی جعفر الثانی علیه السلام فسأله رجل فقال اخبرني عن الرب تبارك وتعالى له اسماء وصفات في كتابه واسماء وصفاته هي هو. راوی میگه که از ابو جعفر ثانی از امام جواد علیه السلام پرسیدم که من نزد امام جواد علیه السلام بودم، فسأله رجل، یه نفر ازش پرسید که اخبرني عن الرب، خدای متعال برای من توضیح بده، از او خبر بده، اطلاعاتی به من بده که له اسماء و صفات فی کتاب فی کتابی و اسم فی کتابه، خدای متعال اسماء و صفاتی در کتابش داره. این اسماء و صفاتش یهوه، یا معنی این سخن اینه که از ما صفات چیه؟ این یک احتمال. یه احتمال دیگر اینه که آیا همین اسماء و صفاتی رو که در کتاب آمده همینا اسماء و صفات خدای متعال هست و چیزی دیگر نیست؟ خب این دو تا سوال کاملا متفاوت خواهد شد. بنابراین این که سوال این باشه که اسماءش چیه، یعنی اسماء خدای متعال برای من بگو، صفات خدای متعال برای من بگو. اما بنابراین این که آیا این اسمایی که در کتاب خدا آمده است، در قرآن آمده است، همینها صفات خداست، این معناش اینه که آیا غیر از اینها هم صفات دیگری دارد که در کتاب نیامده باشد یا نه؟ آیا ما مجاز هستیم که خدای متعال به هر گونه صفتی و عقلمون به فهممون میرسه توصیف کنیم یا نه؟ یه سوال دیگری است. برای همینه که فقال ابو جعفر، امام علیه السلام فرمود ان الله هذا الكلام وجهين، این سخن دو جهت دارد. اون دو جهتش اینه که یعنی شما میتونید دو تا مقصد داشته باشید، دو تا پرسش داشته باشید. ان كنت تقول يهوى اي انه ذو عدد و كثرتين، اگر مقصود اینه که این صفات خدای متعال که در قرآن آمده است و متعدد است و کثرت دارد، همینا صفات خدای متعال هست، در نتیجه خدای متعال صفات متعدد داشته باشد، فتعالی الله عن ذلک، خدای متعال برتر است از اینکه صفات متعدد داشته باشد، چون صفت متعدد یا صفت اعتباری است یا صفت حقیقی. اگر صفت اعتباری باشد بیانگر کمالی نیست، بود و نبودش برای خدای متعال برابر، بلکه بود و نبودش برای سایر موجودات هم برابر هست صفات اعتباری. اما اگر این صفات صفات حقیقی باشد، صفات حقیقی باشد یعنی علم غیر از قدرت باشد، قدرت غیر از حیات باشد، لازمش اینه که خدای متعال متعدد بشود، مرکب بشود و از بساطت تهی شود و چنین چیزی امکان پذیر نیست. اما اگر مقصودت اینه که و این کنت تقول هذه الصفات والاسماء لم تزل، این صفات و اسمایی رو که در قرآن آمده است اینا ازلی است، همیشه بوده است، فلم تزل فان لم تزل، ممکن اینجوری سوال کنید که سوال کنید آیا این صفات خدای متعال ازلی است؟ مثلا خدای متعال فرموده که علیم، آیا علم او ازلی است؟ گفته قدیر، قدیر، قدرت او ازلی است، یا گفته خالق یا رازق یا صفات دیگری رو که فرموده آیا اینها ازلی است یا نه؟ میفرماید فان لم تزل محتملون معنیین، لم تزل دو تا معنا داره، یک معناش اینه فان قلت لم تزل عنده فی علمی و هو مستحقها، یعنی خدای متعال این صفات را و آثار صفات را و نتایج صفات را از ازل در علم خودش داشته است و اینها را استحقاق داشتنش رو داشته است. به تعبیر حال امروزی بگین که اینها ذاتی او بوده است. اگر به این مقصود باشد فنعم، همچنین است. یعنی اولا حالا این یک نکته جدیدی با این توضیح خدمتتون عرض کردم، این نکته جدیدی خواهد بود و اون اینه که تمام خدای متعال از ازل تمام صفات خیش رو میشناخت و تمام این صفات وجود علمی در خدای متعال داشتن. یعنی خدای متعال میدانست قدرت دارد، بنابراین قدرت در علم او موجود است، میدانست که حیات دارد، حیات در علم او موجود است و همینطور صفات دیگر. همه اینها اگر مقصود اینه که مقصود از این که خدا از ازل این صفات رو داشت، یعنی در علم خدای متعال وجود داشت، رزاقیتش، ستاریتش، غفاریتش، حکمتش، لطفش، اینا همه در علم خدای متعال موجود بودن، اگر اینه آره درسته، تمام اینها در علم خدای متعال موجود هست. ولی باز این نکته رو خدمتتون عرض کنم که معناش این نیست که این که ما میگیم صفات خدای متعال ازلی است فقط همین معنا رو داره، فقط در علم خدای متعال هست، نه در عرض علم خدای متعال یا در مرتبه ای که خود علم هم همانند این صفات دیگر میتواند مورد سوال واقع بشود که آیا علم وجود دارد یا وجود ندارد. همچنان که در روی قدرت و رزق و احیا و اماتت گفته میشود که خدای متعال آیا وقتی خلقی نبود وجود داشت یا نه، یه مرتبه است که این سوال رو در روی علم میتوانیم داشته باشیم. این فعلا اینجا مد نظر نیست. اما اگر مقصود اینه که وان کنت تقول لم یزل تصویرها و هجاءها و تقطیع حروفها، این که میگیم که لم یزل از ازل وجود داشت، یعنی تصاویر این صفات و اسما که در قرآن آمده است در خدای متعال وجود داشته باشد، هجاءش، الفاظش در قرآن و نحوه قرائتش در قرآن وجود داشته باشد، یا حروف اینها و حرفای الفبای اینها در نزد خدای متعال وجود داشته باشد، اگر مقصود این باشه فمعاذ الله ان یکون معه شیء غیره، می توانیم علم را در مرتبه ذات خدای متعال لحاظ کنیم، ولی موجودات امکانی و مادی و طبیعی و مانند اونها رو نمیتونیم در مرتبه ذات خدای متعال لحاظ کنیم. بنابراین همین تعبیر که و این کنت تقول لم یزل تصویرها هجا تقتیها، باز میتونیم یه جور دیگه معنا کنیم و اون اینه که اگر علم به تصاویر اینها، علم به هجا و تقتی حروف اینها، اگر این مد نظر باشه همون سوال اولی است. اما اگر میخوایم بگیم که عین این کلمه عین لام یه میم، عین این کلمه قدرت، عین این کلمه مثلا حکیم، عین اینها که موجود طبیعی و این جهانی هستند، اینا در مرتبه ذات خدای متعال وجود داشته باشن، چنین چیزی فمعاذ الله امکان ندارد. پناه میبریم به خدا که ان یکون معه شیء غیر، اینکه چیزی همراه خدای متعال باشد. خدای متعال هو معکم، ولی هیچ کس و هیچ موجودی در مرتبه ذات خدای متعال در اون مرتبه نیست. و یه جمله هم توصیف کوتاهی هم در این جمله معاذ الله که گفته می شود، حالا مثل اینجا که می فرماید که پناه می بریم به خدا که چیزی همراه او باشد. خب اگر همراه او باشد ما چرا پناه ببریم؟ باشد به ما ارتباطی ندارد، نباشد هم ارتباطی ندارد. این مایه خوف و وحشت ما نباید باشد که در مرتبه ذات خدای متعال کسی باشد چه ضرری برای ما دارد که ما پناه ببریم به خدای متعال، و اگر نباشد چه منفعتی برای ما دارد. به تعبیر دیگه این معاذ الله مال اون جمله بعدی نیست که ان یکون محویتی در تقدیره، یعنی پناه میبریم به خدا که چنین اعتقادی داشته باشیم که در کنار خدا و در که همراه و با خدای متعال چیزی وجود داشته باشد. اون وقت این سود و زیان دارد. اگر ما چنین اعتقادی داشته باشیم یعنی شرک، و شرک زیان آور هست. اگر چنین اعتقادی نداشته باشیم یعنی توحید، توحید سودمند است. بنابراین معاذ اللهی که در این گونه موارد به کار می رود، پناه می بریم به خدای متعال از اینکه چنین اعتقادی داشته باشیم و چنین چیزی رو قبول داشته باشیم. بل کان الله، پس خدای متعال چی جوری بود؟ اینجوری بود که کان الله، خدای متعال بود، ولا خلقه، هیچ خلقی نبود. این باز دیگه تکرار نمی کنم، مقصود این نیست که خدای متعال در زمانی بود که خلقی در اون زمان نبود، اما اون تعبیرهای دیگر رو میتوان به کار برد، مخصوصا دو تعبیر اخیری که درباره اولیت و آخریت گفتیم. ثم خلقها، آنگاه خدای متعال اسما و صفات رو آفرید. حالا ما در مباحث میگیم که خدا بود و ذات و خدای متعال، آنگاه این ذات اسما و صفات را عیان و آشکار کرد، خود را نشان داد. این خودنمایی او یا ثمره خودنمایی او می شود اسما و صفات. خب حالا چرا اسما و صفات پدید آمده است؟ این تعبیرهای مختلف و پاسخهای مختلف داره. یکیش رو خدمتتون عرض کنم، بعد به اینی که در این حدیث شریف آمده است خدمتتون عرض کنم. بر اساس دیدگاه هایی که در حوزه آفرینش آمده است که خدای متعال چرا خلق را آفرید، برخی گفتن که به خاطر اینکه میخواست که خلق او را عبادت کنند. خب ولو خلق میخواد عبادت کنه، هم خلق طبیعیه، هم خلق متافیزیکی، هم خلق اسماء و صفات، تمام اینها به منظور عبادت و ستایش و مدح و ثنای خدای متعال آفریده شده است. خب این دیگه بدترین حرفی است که میتوان در این زمینه گفت. تفسیر دیگر این است که خدای متعال همه خلق رو از جمله اسما و صفات رو آفرید برای اینکه جود کنه بر اونها تا اونا به خیر و کمال و خوبی و خوشی و مانند اونها برسد. خدای متعال در آفرینش نظرش خودش نبود، نظرش مخلوقات بود. مثل اینکه مثلا از یه نفر میپرسن که شما چرا این رشته رو انتخاب کردین، میگم برای اینکه به ملت کمک کنم، به کشورم خدمت کنم، یعنی خودش رو نادیده گرفته. اینم این نظر، اینم هم همون گونه است، مثل قبلی است، متعال بدی قبلی نیست، یک کمی آبشسته تر هست، ولی در این حال اینم نادرسته. گاهی گفته می شود که خدای متعال چیزی رو، مخلوقی رو که آفریده از جمله صفات و مانند اونها، به خاطر اینکه اینها حسن داشتن، کمال داشتن، مشاهده حسن و کمال، ظهور و حسن و کمال امر پسندیده و مطلوب هست، بنابراین خدای متعال میخواسته است که این کمالات عیان آشکار بشود. و اینم یک تعبیر. یک تعبیر دیگر این است که خدای متعال این اسما را آفریده است و صفات را و همه خلق را آفریده است به خاطر این که آفرینش از لوازم ذاتش است، بلکه عین ذاتش است، به گونه ای که نمیشود خدای متعال باشد و آفرینش و فیاضیت و رحمت رحمانی و رحیمی و مانند اونها نداشته باشد. به همین خاطر نباید پرسید چرا آفرید، به خاطر این که پرسش از ذاتیات، پرسی از ذاتیات مناسب نیست. حالا اون تعبیری که اینجا حضرت فرموده که ولا خلق فلا خلق ثم خلقها وسیلتا بینه و بین خلقه، خدای متعال که آفرید این اسما و صفات رو برای چی آفرید؟ برای اینکه یک واسطه بین خدا و خلق باشد. وقتی این واسطه بین خدا و خلق باز میتواند تفسیرهای مختلفی داشته باشد، یکیش اینه که خدای متعال اسما و صفات رو آفریده است تا اینکه این اسما و صفات واسطه میان خدا باشد و خلق، و در نتیجه خلق از طریق اسما و صفات پیدا بشوند. در واقع اینها واسطه های وجودی هستند. این یک تعبیر. تعبیر دیگر این است که خدای متعال اسما و صفات رو به عنوان واسطه و وسیله آفریده است، ولی وسیله های صعودی، وسیله های در سیر بازگشت از کثرت به وحدت. یعنی خلق برای اینکه به خدای خودشون برسن، متحد بشون، یا این وحدت داشته باشن، یا به لقاء و وصول او دست پیدا کنن، خدای متعال اسما و صفات را آفریده. در واقع اسما و صفات غیر از اون نقشی رو که در حوزه فاعلیت و پیدایش دارد که سبب پیدایش موجودات می شود، سبب بازگشت و علت غایی برای بازگشت هم هست، یا وسیله برای بازگشت به علت غایی هم هست. این هم یک تعبیر. یه تعبیر سومی که در این روایت وجود داره و اون اینه که این مقدمه برای یک این متوقع برای یک مقدمه است و اون اینه که با توجه به این که خلق این ربط به خدای متعال هستند و این تعلق به خدای متعال، یعنی این فقرند، این مسکنتند، این نیازند، و تعبیرهای دیگری رو که فرمود مسکین، مستکین، مستجیر مانند اون هستم، تمام عالم هستی و مخصوصا خلق همین گونه هستند. یعنی حالا مخصوصا خلق یعنی خلق فروتر از اسما، تمام همین گونه هستند. پس تمام موجودات این فقر هستند. این یک نکته. مقدمه دوم اینه که موجودی که این فقر باشد، این نیازمندی به رفع فقر هست. یعنی نمی شود موجود فقیر باشد، یک علم به فقر خیش داشته باشد، دو ولی اقدامی برای رفع فقر خیش نکند، اقتضایی به استعداد و اشتیاقی برای رفع فقر خود نداشته باشد. امکان پذیر نیست. اگر کسی دیدین که اقدامی برای رفع فقر خود نمی کند، یا فقیر نیست، غنی است، یا فقیر است ولی نمیداند و علم و آگاهی به فقر خیش ندارد، ولی اگر هم فقیر باشد و هم عالم فقر خودش داشته باشه، قطعا و یقینا از لوازم چنین دو علمی این است که برای رفع فقر خود اقدام کند. اقدام برای رفع فقر یعنی دعا و خواستن از خدای متعال، سوال کردن و مسئلت از خدای متعال، تضرع، ابتهال به درگاه خدای متعال. یعنی با توجه به اینکه فاعل یک حقیقت واحد هست، فاعل‌های متعدد وجود نداره، این مخلوقات هم که همه عین فقرن و فهمیدن که باید فقرشون رو رفع کنن و نیازهاشون رو برطرف کنن، این موجود میدونه که باید دعا کنه. تنها کسی رو که باید بخونه خدای متعال هست، شخص دیگری و کس دیگری و وجود دیگری نیست که به او متوسل، به او را بخواند و از او سوال کند و تقاضا کند که رفع فقر کند. ولی از طرفی مخلوقات ناگزیرند که خدا را بخوانند، عبادت کنند، به درگاه تضرع کنند. از طرفی خدای بزرگ چنان ذوالجلال و الاکرام است، چنان غنی به ذات است، و خلق چنان فقیر است که خلق به آسانی یا اصلا نمی شود یا به آسانی، به آسانی نمی تواند دستش رو به خدای متعال برسوند، فکر و ذهن و زبان و وجودش رو به خدای متعال برسوند و در نتیجه او را بخواند آنگونه که شایسته خونده شدن خدای متعال هست. به همین خاطر هست که چون دسترسی از سوی خلق به خدای متعال نیست، او در اسفل سافلین، او در اعلا علیین، او ذوالجلال و الاکرام، او عین سیاهی هست، بنابراین خدای متعال این اسما و صفات را آفریده است که وسیله باشد که خلقش یتضرعون بها الی و یعبدونه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.